الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواست گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کنید. اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را با جماعت بخواند، احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند. البته اگر امر و نهی پدر یا مادر از روی شفقت نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیت آنان شود، حرام است بر فرزند مخالفت نماید. از مسائلی که برای کسانی که سایه پدر و مادر بر سرشون هست که چه بسیار سایه مبارک و پرخیری است، شایسته است که مورد غفلت نباشند، این است که اگر پدر و مادر به فرزند امر کنن که نمازش با جماعت بخونه، اینجا آیا واجب میشه یا نه؟ میفرمان خیر، واجب نمیشه، همون مستحب که هست استحبابش طبعا به این صورت تأکیدی پیدا میکنه، مستحب بس که نماز را به جماعت بخونن. ولی نکته‌ای که در این مسئله مورد توجه هست این است که اگر پدر و مادر به خاطر علاقه خاصشون، مهربانیشون این دستور رو دادن و اگر فرزند اطاعت نکند اذیت میشن، اذیت پدر، اذیت کردن مادر حرامه. از این جهت اون وقت لازم میشه که با جماعت بخونه. پس نکته ای که در دستورها و گفته های پدر و مادر نسبت به فرزند بسیار بجاست که در نظر گرفته بشود این است که اگر دستوری دادن که خلاف نیست، چون اگر پدر مادر دستور خلاف بده که هیچ، بی خود دستور داده، دستور میده به فرزندش که دروغ بگو، نه نمیتونه دروغ بگه، دستور میدهند که گناهی مرتکب بشو. گاه شده گاهی هم تلفن میکنن فرزندانی سوال میکنن که پدر ما مادر ما مجبور اون میکنن که حتما باید موسیقی گوش کنید، حتما بایستی بیایید تو مجلسی که ما داریم و خلاف شرعه و ما باشین. خب اگر اینجوری دستور میدهد پدر مادر، خب بی خود دستور میده. یعنی فرزند با محبت به پدر خواهد گفت که این دستور شما پدر حرامه و دستور خدا بر دستور شما مقدمه، و طبیعی است که خدا را اطاعت میکنند نه پدر و مادر را در چنین صورتی. اما اگر نه، دستوری که میدن دستوری است که حرام نیست، خوبم هست، آیا واجب میشود به این دستور دادن یا خیر؟ اینجا اگر چنانچه فرزند انجام ندهد اذیت نمیشه پدر، اذیت نمیشه مادر، مسئله نداره. فرموده بهش که این کارو بکن، اگرم این کار انجام نداد ناراحت نیست پدر. اما اگر همون چیزی که واجبم نیست اما پدر گفت یا مادر گفت و اگر فرزند انجام نداد اذیت می شود پدر، ناراحت می شود مادر، از باب این که اذیت پدر اذیت مادر حرام است، اون وقت باید مواظب باشه. این نکته ایست که تو این مسئله در نظر گرفته شده. لذا بعد فرمودن البته اگر امر و نهی پدر یا مادر از روی شفقت نسبت به فرزند باشد و مخالفتش موجب اذیت آنان شود حرام است بر فرزند مخالفت نماید. لذا این جهت هم در بعضی از مسائل دیگر مورد توجه قرار گرفته که اگر چنانچه یک کار مستحبی را پدر نهی کرد، میخواد برود به زیارتی و زیارتیست که مستحبه، پدر نهیش کرد که نه نمیخوام که شما این مسافرت زیارتی رو بروی، پدر نهی کرد، اون وقت این نهی پدر اگر به خاطر اینه که پدر ویوندوباره میگه نمیخوام بری کربلا، این نهیش که نمیخواهم بروی کربلا به خاطر اینه که ویوندوبار است و علاقه به زیارت نداره، اگر از این جهت هست نه این نهیش لازم الاطاع نیست که باید اطاعت شد نخیر. اما اگر چنانچه نهیش از باب اینه که علاقمند فرزندشه، این سفر هم ممکنه براش یه مقدار زحمت داشته باشه، ناراحت بشه، به رنج بیفته، روی مهربانش میگوید نمیخوام به این سفر بروی، نه به خاطر بیبندوباری و معصیت کاریش، به خاطر اینه که مهربانه، روی علاقه مندی به فرزندش، به الا زیارت رو هم خیلی قبول داره، خیلی هم دوست داره، اما در این حال مشکلیشه که فرزندش این زیارت رو بره در شرایطی که فرض کنید فکر میکنه که ناراحتیه داره. اینجا اگر چنونچه پدر اذیت میشود چنونچه فرزند به حرف نکند، دیگه اون مستحب جایز نیست، بایستی انجام نده اون کار. صلواتی و رحمت الله از ابعاد مختلف دین، از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام جملات کوتاهی به عنوان منتخب بردتون میرسید که تکرار کردم و همیشه مقدمه صحبت به جهاتی تکرار میشود که در ارتباط با توحید چند جمله گفتیم، در ارتباط با معاد، در ارتباط با اخلاق و در ارتباط با مسئله عبادت نیز از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام مطالبی گفته شد. به مناسبت صحبت از تعقیبات نماز شد و این که نماز مظهر بسیار مهم عبادت است و بعد از معرفت و شناخت مکتب حق بین اعمال، از اعمال عبادی نماز افضل اعمال است و در ارتباط با نماز هم خصوصیاتی صحبت شد. به این مناسبت صحبت از تعقیب هم شد که شایسته است انسان نمازش که تمام شد سریع حرکت نکند و به دنبال کارش برود. اگر کار ضروری دارد که کار ضروری همیشه یک استثنایی در برنامه ها داره، اما اگر کار ضروری ندارد بعد از نماز مقداری بنشیند انسان، حالت علاقمندی به یاد پروردگار را با تعقیب خوندنش ادامه بدهد، حفظ کند و این تعقیبات آثار بسیار مهمی داره و این تعقیبات است که زمینه است برای برکات و عنایات خاص حضرت حق است و از جمله تعقیباتی که روز گذشته گفتیم بسیار مهم است. بعضی از عزیزان هم رفتن به این صورت چاپ کردن و اگر طبعا اوراق متعددی است به افراد داده بشه بسیار خوبه و مدرکش رو هم از مفاتیح الجنان هم آوردن و از موارد دیگری مثل این که ذکر شده و در هر حال چاپ کردن این تعقیب را و بسیار کار خوبی کردن، دو اگر چنانچه متعدد باشه به دیگران هم داده بشه خوبه. من از این جلد 86 بهار این تعقیب را خوندم که گفتیم آقا حضرت امیر علیه السلام تعقیبی را تعلیم دادن و فرمودن که بسیار بسیار این تعقیب مهمه، در حدی که خاصیت این تعقیب اینه که انسان پاک و پاکیزه میشه از گناه و این خیلی مهمه. حضرت فرمودن مثل طلایی که از قش پاک بشه، خالص بشه، یک طلایی که از قش خالص بشه خیلی ارزش پیدا میکنه. انسان هم قش وجودش معصیتای اوست، قش رنج آور منحط کننده پایین آورنده ارزش انسانیت انسان را معصیتای انسانه. هر که به هر نسبتی گرفتار معصیت باشه پس شده و انسان ارزنده انسانی است که از گرفتاری معصیت نجات پیدا کنه. اون وقت در ارتباط با این که انسان پاک و پاکیزه بشه، این تعقیبی که روز گذشته گفتیم نقشش بگونه است که فرمودن و قد خلص من الذنوب من احب ان یخرج من الدنیا و قد خلص من الذنوب کما یخلص الذهب لا کدر فیه. و اگر بخواد روز قیامت به گونه محشور بشود که هیچ حق و ناسی به گردنش نباشه، که اینم خیلی مهمه، چون مسئله حق و ناس که دیگه توجه داریم اونقدر مهم است که در روز قیامت حدیثی هست که یک کسی میبیند خیلی گرفتاره، خیلی گرفتار هست و حق و ناس حق الله گرفتاریاش خیلی، با ناراحتی اظهار جزع و فزع میکند و میگوید دیگه این حاصل حدیثه، آیا کسی هست که بین من و او یک رابطه حسنه‌ای باشه و حالا به داد من برسه، این گرفتاری منو برطرف کنه؟ اینو که میگوید یه وقت میبیند حالا با توجه به شرایطی که اون وقت هست و کیفیتی که در اون وقت اوضاع احوالی که هست، یه وقت میبیند آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام پیدا شده. حضرت امیر پیداشون شد، این ولایتش رو حفظ کرده، توحید، نبوت، ولایت، اعتقادات رو حفظ کرده، اما معصیت ها مختلف، گناه بسیار، میبیند گرفتار. حضرت نفرمان اینا دیگه تعبیری بنده است برای توضیح مطلب، حدود مطلب اینه. حضرت سلام علیکم میفرماین که چی اوضاع تو؟ پروندهش برای حضرت مشخص و حضرت وساطت میکنن که پروردگارا چی میخوام بگم؟ حق و ناس چقدر مهمه، آبروی کسی رو بی جهت بردن، به مال کسی صدمه زدن، به جان کسی صدمه زدن. میفرمان که بله اوضاع خراب، این هم از تو وساطت میکنن در پیشگاه خداوند که پروردگارا این ولایت ما را حفظ کرد. خداوند متعال میفرماید که به خاطر این وساطت شما ما حق خودمون را بخشیدیم، حق الناس مورد عفو، حق الله مورد بخشش، اما انا الملك العدل، من پروردگار عادل هستم، حق الناس باید حسابش تسویه بشه، حق مردم باید رسیدگی بشه. اینه آقا از دمیر وساطت کردن، اصول اعتقاداتش درسته که بسیار مهمه، با اعتقادات صحیح اون عالم رفته، اما حق الناس پروردگار مهربان میفرماید انا الملك العدل، من ملک و سلطان عادل هستم، به خاطر این وساطت حق خودم را بخشیدم، اما حق الناس باید تسبیح بشه. نکه حق الناس خیلی مهمه، حالا کسی این تعقیب بخونه حق الناسی هم خبر نباشه اونجا، خیلی مهمه، بس خیلی باید حساب کرد. در حدیث هست که اگر چنانچه یک کسی شهید بشود در راه خدا، همه گناهاش بخشیده میشه الا دماء والاموال، مگر این که کسی را نابحق کشته باشه، که اینم خب حق الناس مهم میست بودش، و مگر مسئله اموال و حق الناس، شهید شده همه معصیت ها بخشیده میشه الا دماء والاموال، یعنی باز حق الناس اینقدر مهمه. اینه که خیلی هم توجه داشته باشیم، اهمیت بدیم، حق الناس هم انواعش مختلف دیگه، حالا یکیشم من به مناسبت بگم، ولو که اینم دیگه همین ما هم که انشالله مقیده به این که حق و ناس را رعایت کنیم، خیلی وقتا میشه غفلت بکنیم. ماشینش آدم یه جوی پارک میکنه که در خانه کسیست که حق و اینه که میخواد از خانش بیاد بیرون، یک مانعی نداشته باشه، مریضی داره، کاری داره و امثال زالک، اونجوری که این تعبیر من درست باشه، اون وقت انسان رعایت نکنه، اونم بیاد و ناراحتم بشه و گرفتارم بشه و اذیتم بشه و گاهی هم میشه به قیل و قال و ناراحتی هم منتهی میشه. نه، این حقی در خانشه، این یک حقی داره نسبت به اونجا انسان رعایت کنه. حالا با توجه به این که ممکنه این قلطه تو این حرف باشه، با توجه به این که این کلمه که عرض میکنم مصداق پیدا کنه، اون وقت اگر چنونچه رعایت نکنه انسان، این نیست که من مالش که نخوردم، که من که آبروش که نبردم، که من یک کاری کردم که بالاخره اذیتش کردم، اذیتش ناراحتش کردم، این دیگه حق الناس، اینه که خیلی مهمه هر چه بهتر رعایت کنی. مخصوصا ماهایی که به اصطلاح جلسه‌ای هستیم، هیئتی هستیم، بل همون افتخار هیئتی بودن در ارتباط با معصومین علیهم السلام، در ارتباط با خاندان بسالت، جمعی جمع میشیم دور هم، اسممون شده این چنین، مثلا اون وقت ما خیلی باید ممتاز باشیم، تمام کارهامون باید یک باشه، اخلاقمون، رفتارمون، داخل زندگی، خارج زندگی، در همه شؤونمون باید ممتاز ممتاز باشه. پس حق و ناس کارش بسیار مهمه. البته اون حدیث که اول خوندم که بالاخره گیر میکنه کار با وساطت حضرت امیر، دیگه حالا یکم از بحث خارجه، اما چون باز مربوط به حضرت امیرم هست، گفتنش گیری نداره که وقت دنبالی داره، این بالاخره میمونه بنده خدا، حق و ناساش مونده، کارش گیر کرده و گرفتاره. اینجا باز حضرت امیر ادامه میدن لطفشونه، پروردگارا این مونده، این دوست ما گرفته باش، ولی مطلب همینه که انا الملك العادل، من سلطان عادلم، حق الناس چنین به چنان. اون وقت بحث تعمیر از ناحیه خداوند گفته میشه یک راه داره، و اون راه اینه که شما از ثوابای خودتون به این طلبکارا و کسانی که حق دارن به این گرفتار، شما از ثوابای خودتون اونقدر بهش بدین که اونا به اونا بدید که اونا راضی بشن، اون وقت اونا که راضی شدن مطلب تمومه، از ثواب خودتون بدین. اون وقت در حدیث دارد که قسمتی از ثوابهای یک نفس، از نفسها یا امیر المؤمنین در لیلت المبیت، اون شب که جای پیغمبر اکرم خوابیدن و جان پیامبر رو حفظ کردن و در حقیقت بر اساس همه حقایق حفاظت کردن، قسمتی از یک نفس، از نفسهای حضرت در معرض همه این طلبکارها و ذوی الحقوق گذاشته میشه، گفته میشه که اگر از این شخص بگذرید اینها رو به شما میدیم، و میگن بسیار خوب، بسیار خوب، بخشیدیم، بخشیدیم. اون وقت نجات پیدا میکنه، جان به قربان شلو. امروز شما به یاد چنین عزیزی دور هم جمع شدیم، اینایی که عرض میکنیم مستدل است، و شما یک کمی هم که فکر کنید خودتون هم توجه پیدا میکنید که بله اینجوریست دیگه، به خاطر این که اساس همه حقایق را این بزرگواران حفاظت کردن دیگه، اینه نزاست که هرچی خدا عنایت کنه به اینها مسئله نیست. اون وقت بعد به این صورت تصفیه میشه. حالا اگه کسی بخواد بعد از نمازش تغییری بخونه، که وقتی اون تغییر بخونه چنون خدا لطف میکنه، کم به کم، اون وقت این یه توجیهش اینه، کم به کم چنون توفیق پیدا میکنه، چنون خدا هی بهش لطف میکنه، موفقش میکنه، توفیق بهش مرحمت میکنه که معاصی درشت را ترک میکنه، معصیت را پشت سر میگذاره، کارهای معصیت‌های شخصی و معصیت‌های حق و ناس موفق میشه که بالاخره این معصیت‌ها دو کار نباشه و جبران کنه. ولی دو خداست وقتی به کسی توفیق بدهد یک توبه جدی بکند که نتیجه اون توبه جدی این بشود همه این آجم وجود بشه شده، و اگر نم یه زمینه های باشه که این زمینه برش پیش نیاد باز خدا بلد رو جگاه کنه. در بعضی از احادیث داره که به اون کسی که حق و ناس برگردن این شخص داره، مثلا حالا در خصوص این جریانی که میگم به طور کلیش، وقتی خدا از بنده اش راضی شده به اون میفرماید که اگر تو بر این سخت بگیری این حق تو نگذری من بر تو سخت بگیریم، من بر تو سخت بگیریم. این میبینه که چی؟ اون نگاهی که اونجا کردی نادرسته به سخت میگیریم، اون استماعی که اونجا کردی نادرست سخت میگیریم. اگر تو میخواهی که من خدا بر تو سخت نگیرم، تو هم بر این بنده ای که من ازش راضی شدم چون جدی توبه کرده، یا من گفتم یک کار بکن گفته چشم میکنم، این باورش آمده ایمان آورده به این مطلب به حرف من، منم دوستش دارم، یا تو هم عفوش کن یا این که من سخت بگیرم به سخت میگیرم. اگر این صورتش، صورت دیگه خداوند نه اون آدم خوبیه چیز مشکلی به اون صورت نداره، خدا اونقدر خودش بهش تفضل میکنه، اینا رو بهت میدم، اینا رو ببین اینا رو. که حالا من یکمی دیگه از بحث خارج شدم ولی گیر نداره، بازم مربوط به این بزرگ باران میشه، ولی این قسمتش اینجوریست که در یه مورد هم داره که خداوند متعال بسیاری از پاداش های بهشتی، اون به اصطلاح نعمت های بهشتی را از بندهش وقتی راضی شده، حالا که این بنده گفت خدا تو اینجور فرمودی ولیت به من اینجور فرمودم، منم خوندم و میخونم و خدا خوشش بیاد از این بنده، خداست دیگه، تو خوشش بیاد گفته همه جور بلد چکا کنه. بعد جاشو برم بگیم یکیش اینه که از اون نعمت های مهمه بهشتی در قیامت مطرح میشه، نشون داده میشه، به نمایش گذاشته میشه، بعد گفته میشه اینا فروشیه، گفته میشه که اینجا که جای خرید و فروش نیست که، چطور اینا فروشیه؟ به همونه که میگن چطور خرید و فروش میشه اینجا که خرید و فروشی نیست، بعدشون اینجوری میشه، بعدشون به اونا گفته میشه اتفاقا تو ثمنش داری، تو پولش داری که بخری. خب چیه؟ اون بنده ما ازش راضی شدیم و توبه کرده، تو حق بگردن اون داری، تو حق تو بگذر، ما اینا رو بهت میدیم، اون وقت کار تصفیه میشه. اینه که آدم با خدا جور کنه کار، با خدا ترتیب کار رو بده. نزا وقتی باورمون بیاد حدیث هست و حساب دارد و سند و به اصطلاح روایت چین و چنان رو بریم بخونیم اینجا، اون با خودم باورش بیاد و بخونه، خداست دیگه. وقتی خوشش بیاد از بندهش، کیست که جلو فرمان خدا رو بگیره؟ کیست که جلو اراده پروردگار رو بگیره؟ و اینجور شد که اگر خواسته باشد که روز قیامت کسی مطالبه نکند از او به مظلمه ای، بعد از نمازهای پنجگانش گفتیم 12 تا قول هو الله، بعدم دعایی که دیروز گفتیم، قرار شد امروز ترجمهش کنیم. ترجمه تحت اللفظی اینه: اللهم انی اسالک. خب آقا هستم میرم که همه چیز یاد دادم، مطالب اولیه معارفی بیان امیر المؤمنین، عالی ترین مباحث ارزنده اجتماعی بیانات امیر المؤمنین، عالی ترین مباحث ارزنده اخلاقی بیانات امیر المؤمنین، در هر مسئله سخنشون بهترین سخن، امیر الکلامند. اون وقت ایشانن که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی دیگه ظاهر اینجا خیلی جا نیست، اینجا یک مقدار این طرف که جا هست، بس سه تا سرباز مرحمت کنید یکی اینجا جلوی تر بشید
جا هست بکنید، تشریف بیارم جا، تشریف بیارم جلو
بسی که تا پام نشین درست نمیان جلو پاشین از سلام اللهم صل علی محمد سلام علی المهدی
اللهم
عرض می شد مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اراد ان یمزر الی آدم فی علمه، چه این را دارم بخونم به این مناسبت پیش آمد، گفتم که همه چیز یادمون دادن حضرت، تو تمام ابواب از حضرتش درس های عالی داریم، چون ایشان شخصیتی هستن که اون چه همه اولیا و حق دارن در وجود حضرت خلاصه شده. پیامبر اکرم فرمودن من ان اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الى نوح فی حکمته و الى ابراهیم فی حلمه فلینظر الى علی ابن ابی طالب. من احب ان ینظر الى یوسف، دیگه اینا ترجمه هم مثل معلومه لازم نداره، فی جماله و الى ابراهیم فی سخائه و الى سلیمان فی بهجته و الى داوود فی حکمته فلینظر الى هذا الرجل یعنی علی ابن ابی طالب. معمولا اینجور بوده که تو جمعی بودن حضرت میفرمودن اشاره میکردن، گاهی هم میشد که میفرمودن و میخواستن بفرمان به کی نگاه کنه، در این بین مولا وارد میشدن، اون وقت حضرت میفرمودن به این نگاه کنه. من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی سلمه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی فتنته و الى داوود فی زهده فلینظر الى علی ابن ابی طالب. مورد دیگر هم که همه اینها در جلد 39 بهار صفحه 35 هست، اینجا هم اینم هست، و الى عیسی فی سیاحته و الى ایوب فی صبره و الى یحیی ابن زکریا فی زهده باز هم فلینظر الى علی ابن ابی طالب. که من امروز تو ذهنم بود اگر از این ترجمه میگذشتیم و فرصتی میشد که ظاهرا نیست، از زهد در ارتباط با حضرت جمله ای میخواستم بخونم که حضرت از مسائلی که در دین من هست بسیار هم فوق العاده است، اگر کسی موفق بشه به زهد که انشاءالله فردا تشریح میکنم، یک دنیا خاصیت میبخشد و مهمترین عامل پرواز به سوی همه کمالات را پیدا میکند اگر کسی به زهد موفق بشه. انشاءالله زهد چیست؟ از بیان مولا امیرالمؤمنین فردا به عرضتون میرسد. ظاهرا امروز از این ترجمه نمیتونیم بگذاریم، یعنی فرصت دیگه اینا خواهد بود. اون وقت ترجمه این عبارات این شد، عباراتی که خوندم: خدایا سوال میکنم تو را به اسم تو که پنهان است و مخفی است، بسمک المکنون المخزون، و پاک و پاکیزه است و پرخیر مبارک. اللهم انی اسألو که بسمک المکنون المخزون طاهر طهر المبارک. حالا این اسما چی هست؟ بحثی مفصلی داره. همین اسامی که ما میگیم از اسامی پروردگار اسم الله هست، حقایقیست در خلقت که خدا اونها را آفریده است و هر یک از اونها هم نقش خاصی در خلقت دارن و برنامه خاصی در ارتباط با اون حقایق نورانی است. اونها اسماء الله اینم هست. اللهم انی اسألک باسمک المکنون المخزون طاهر طهر المبارک. که خب حالا اگر حتی اینقدر این روزا دوست نداریم که تنوعی تو صحبت بشه که بپرسید خب حالا اون اسم چیه، خب میگم اگر که من میدونستم که دیگه مکنون و مخزون نمیشد، که مکنون و مخزونه یعنی مخفیست دیگه، مخفیست. بعضی این جمله سوال میکنن که و سر المستودع فیها، در ارتباط با حضرت فاطمه علیها السلام که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، و سر المستودع فیها، این سر مستودع چیه؟ من گویی که سوال شده گفتم اگر که من بگم که دیگه سر نیست، که معلوم میشه که ما نمیدونیم که شده سر، چیزیست که ما نمیدونیم. معمولا این حال وقتی ولی از اولیاء و خدا بدونه مسئله آخریست. پس اینجور شد که این اسم مکنون مخزون طاهر طهر مبارک. و اسألو که باسم کل عظیم، سوال میکنم خدای تو را به اسم عظیم تو، و سلطان کل قدیم، و قدرت همیشگی تو، و سلطان کل قدیم. حالا اینجا بر بعضی از رفاهای اهل علم یک نیم دقیقه دو دقیقه یه چیزی عرض میکنم، از بقیه عذرخواهی میکنم. من یه وقتی تو بحث حدوث و قدم بحث داشتیم با این طلبه ها که مسئله حدوث و قدم که یکی از اشتباهات بسیار مهم فلاسفه و عرفا و عرفان اصطلاحی اینه که عالم و قدیم میدونن و میگوین همچنون بوده است و 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 بوده است. بعد یه اشکالی پیش میاد، حدوث ذاتی درست میکنن، دو بحث علمی داره. اون وقت من به فرمان پروردگار هم بحث نقلیش رو کردم که مرحوم علامه مجلسی هم به بهترین صورت این بحث رو مطرح کردم در کتاب از سما و العالمشون، این بحث رو مطرح کردن و بعد حدود 150 حدیث صریح آوردن در حدوث، به معنای این که عالم لم یکن فکان، لم یکن فکان. بعد هم میفرماین که این حدیث احادیث رو که به این صورت آوردم برای که نگوین به ما یکی دوتا حدیث دارید ما از نظر عقلی با شما حرف داریم. خیلی 150 تا حدیث جمع میره، خیلی قطعیت دارم اتدام. بعد از نظر عقلی هم به فضل پروردگار بحثشو کردیم که از چیزهایی که باید قدرشون رو بدونیم و یادشون بکنیم و براشون همیشه درخواست درجات عالیه داشته باشیم، استادمون خدای رحمتشون کند مرحوم علامه قزوینی، مرحوم آشمشتوی قزوینی، به اضافه اینکه بحث نقلی به ما یاد میدادن، بحث عقلی و هم روش یاد میدادن که از نظر عقلی چجور رد کنید، چگار کنید. بحثی عقلیش هم به فضل خدا تو اون بحثا از نظر عقلی هم استدلالشون رد کردیم. بعد استدلالای اونا رو گفتیم چی از نظر نقلی. من به نفع اونا گشتم و چیزی که اونام گفتن منم اضافه خواستم بکنم، از جمله همین دعا رو پیدا کردم که اینجا داره که و سلطان کل قدیم، اون وقت و سلطان کل قدیم که سلطنت قدیم تو، از این استفاده بشه که وقتی سلطنت معنا داره که یک چیز دیگه هم باشه، وقت چیز دیگه هم باشه، اون چیز دیگه که باشه سلطنت قدیم باشه، اونم باید قدیم باشه، بس استفاده بشه برای قدمت عالم. بعدم پاسخش داده شده که اولا اینجا اینجور نیست، بعد هم قدمت قدیم گاهی گفته میشه قدیم اضافی است، مثل کل ارجون القدیم، مثل فی زلال کل قدیم که در خود قرآن هست، در مواردی هست. بعد هم با توجه به نصوص قطعی نمیشه به این تعبیرهای ظاهر مثل بحث های خود و بحث های اصولی در جمع بندی نتیجه مشخص 150 تا حدیثی که حضرت امیر و دیگران فرمودن که خلق کرده خداوند لا من شیئن لا من اصول ازلیه، اون وقت این تعبیرها مقاومت نسبت به اونا نمیتونه بکنه. و در هر حال به این مناسبت من در ارتباط بحث حدوث و قدم این حدیث رو بحث کردم، این دعای شریف را نمیشه از این اون استفاده نادرست رو کرد که مشخصه. و مسئله حدوث و قدم عزیزانی که در جریان هستید از مسائل بسیار مهمه است که حتی اونایی که متوقل در فلسفه هستن دو جا نوعاً تکون خوردم خیلیشون، یکی تو بحث معاده که یک روز عرض کردم و بعضی از بزرگان رو اسم آوردم که تو اون بحث تکان خوردند و گفتن اشهد الله ملائکت و انبیاء و رسول، او که نه اون مادی که این آقایون تو حکمت متعالی آوردن به تبع آخوند ملا صدرا اشتباهه و این مخالف لما نطق به القرآن مرحوم هاشم محمد تقی عاملی رو گفتم. یکی هم همیشان در دوررشون در حاشیهشون بر منظومه تو بحث حدوث و قدم میگوین من هر چیزی رو رو کردم دیدم ضرورت اسلام نه، ضرورت تمام ادیان الهی است بر این که کائنات و موجودات لم یکن فکان به معنی واقعی، نه به معنی حدوث ذاتی، دیگه اصطلاحات دوزی نمیدم. در هر حال از اشتباهات بزرگ فلسفه و عرفان یکم تو این مورده، در هر حال که از قطعیات دین هست اون چی که گفتیم، تا اونجا که باز مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل در بحث مخالفت ادله عقلی و نقلی اونجا به اینجا میرسونم مطلب رو که اگر ادله عقلی هم در کار باشه در موردی، ولی اگر نقل نقل قطعی بطی باشه اونجا اون ادله عقلی نباید گفت، ادله عقلی مخدوش اونا میفهمیم ولی نتونیم چیزی بگیم ولی درست نیست، مثل ادله ای که برای قدمت عالم اقامه شده، چه این که حدوث حقیقی عالم از حقایقی است که حرف نداره، ایشان هم اونجای حرف رو دارن که در رسائل هست. در هر حال حالا اینم به مناسبت این سلطانی که القدیم، بعد یا راهب العطای را زمنم فراموش کردم، این کاغذی که دادن پرشت سفید 33 قاف 835، بله این یه مقداری مثل این که مشکل داره. به همچنین باز پیکان قرمز رنگ 92 لام 244، یه سلواتی مرحمت کنید. یا واهب العطایا یا مطلق الاسارا، ای خدایی که بخشنده ای عطایا و عنایات تو فراوان، و ای خدایی که اسیرها رو نجات میدی، و ای خدایی که گردنهای خلائقی که گرفتار آتش است از آتش نجات میدی، یا فکا کر رقاب من النار، اون وقت صل علی محمد و و فک رقبتی من النار، مرا هم از آتش نجات بده، و اخرجنی من از دنیا آمنن، از دنیا خارجم کن در امن و امان، و ادخلن الجنت سالما، راحت راحت مرا وارد بهشت بساز، وجعل دعایی اوله فلاحن، دعایم را اولش را رستگاری، و اوسطه نجاحن و آخره صلاحا، و وسط دعای مرا وسیله نجات و آخر دعایم را وسیله خیر و صلاح هم قرار بده، تویی که علام القیوبی و بر هر چیزی آگاهی. حالا این مضمون رو وقتی که کسی بخواند و مقید بشود که بعد از هر نمازی قرائت بکنه، اون وقت خداوند متعال این عنایت رو خواهد کرد. مخصوصا که یک روز عرض کردم که به فضل پروردگار اون مایه اصلی و حقیقی را به فضل الهی داریم که همون مسئله ولایت باشه. یک کسی آمد به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که یک گناهی کردیم، خیلی گناه زشتیست، کجا بروم و کجا برود که زیگین گناه کرده رو توبه بکنه که زود خدا عفوش کنه؟ حضرت فرمودن میخواستن بیشتر مشخص کنن برش گناهش بزرگ و یا اینکه مسئله ولایت چقدر مهم. فرمودن که ماه رمضان عمدن روزش خورده؟ گفت آقا بدتر. فرمودن که ماه رمضان با حرام روزش رو باز کرده؟ گفت آقا بازم بدتر. فرمودن که آدم کشته؟ عرض کرد آقا بازم بدتر. بعد فرمودن خب هر کار کرده اگر از اهل ولایت ما هست برود کنار خانه خدا، اونجا توبه بکنه، سریع بهش داد میشه. منظور چی بود؟ این یک کلمه، اگر از اهل ولایت ما هست، یعنی اگر ولایت ما را مقصره دیگه فایده نداره، اون کاری کرده که این حرفا چیزی نیست. اینه که به فضل پروردگار مطلب اینه که باید شاکر باشیم. ملزاست که امروز میبینیم که با روزهای دیگه حال همه دوستانشون فرق دارن. خب اونه که مثل من سیاه نبوشیدن که خب بازم بنده نسبت به خودم عرض میکنم، خب من غفلت کردم، بعضی ممکنه عذر داشته باشن، اینا هم که سیاه پوشیدن نشون دادن از همین امروز که دیگه وارد مصیبت شدیم این چند روز بعد، و چقدر اینا هم خودش اثر داره. و اساسا دوستانشون دیگه از مثل امروز و دیشب و اوضاع احوال دیگه فرق کرده، باید هم فرق کنه دیگه، مثل سحرگاه امشب بوده که جبرئیل اعلام مصیبت کرده. جبرئیل چی گفته؟ چجور اعلام مصیبت کرده؟ اعلام مصیبت رو به صورتی کرده که بسیار عجیب. والله تهدمت ارکان الهدا، ارکان هدایت در هم ریخته، ارکان هدایت. خیلی الله، آری جبرئیل فریاد زده الا الا بطل امیر المؤمنین علی همان رحمت تو شایتی خدا که به ما فکندی همه سایه همان، که به ما سوا فکندی همه سایه همان، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من تو اسیر تو سکنون به اسیر کن مدارا به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر تو زکنون به اسیر کن مدارا دیشب سر شب رو مولا خانه دختر عزیزشون به افتاری بودن جان به قربانش سفره رو پهن کردن میان سفره نان است و نمک است و شیر عزیزم دخترم کی دیدی دوتا خورش به درد ازدواج کنه لا اله الا الله دختر عزیزشون میخواد یکیشو برداره معلومه محبتش موجب این میشه که نمکو میخواد برداره شیر بمانه نه عزیزم شیر رو برداره علی جان علی جان علی جان علی جا داره که ارز کنیم دوستان قلق ولای تو علیم همه عالم به فدای تو علیم همه عالم به فدای افطار کردن کمی استراحت کردن ولی وضع آقا نشون میده که جریان خاصی امشب رخ میده را میرن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم انا لله و انا الیه راجعون دیگه طبق معمولشون یاد خدا و دعا نماز و سحر شده آمدن آقا مسجد طبق معمول پشت بام مسجد آمدن الله اکبر الله اکبر اذان میگوین آری فجر تام سینه آفاق شکاف چشم بیدار علی خفته نشد فجر طلوع کنه چشم حضرت بسته باشه در خواب باشن فجر تا سینه آفاق شکاف چشم بیدار علی خواب نیاف آمدن تو مسجد دیگه میدونید که چی شده آمدند و آمدن وارد محراب شدن به نماز مشغولن مولا در معراج عبودیتن به یاد معبود خود به یاد پروردگار اقامه نماز دارن دیگه در همون حال نماز بود که شرب زر ضربت زهرآلوده شمشیر زهرآلود بر سر مدرسه علی جان علی جان علی جان علی جان علی جان فزت و رب الکعبه اعلام کردن که چی شده، نفرمودن زود بگیرید این ضارب را، اونم جا خودش محفوظه. اما اولین سخنی که نقل این شده، کامیاب شدم، رستگار شدم. فزت و معناش راحت شدم نیست، معناش کامیاب شدن است. فزت و رب الکعبه، کامیاب شدم به خدا سوگن. اون وقت ای قرآن میخوانند و منا خلقناکم و فیان و عیدکم و منا نخرجکم تارتن اخرا، جان به قربانشون. آقا ریختن عزیزان اطراف شما، دیگر یک با محبت شما رو دارن، شما را از مسجد به منزل منتقل میکنن. آری همه متأثر و ناراحت، ولی عزیزان با کمال احترام و ادب مولا را به منزل بردن. دیگه من نمیدانم چه وضعی بود وضع عزیزان داخل منزل، ببینن آقا رو به اون حالت آوردن میان خانه. قطعا فریاد و اماما و علیا بلند بوده. بگم یا امیر المؤمنین، آقا شما را عزیزانتون به منزل بردن، میان بستر آرمیدید، اطراف بسترتون عزیزانتون بودن، هرچه میخواستید آماده بود، هرچه میخواستید مایا بود. لایم گیام گیام ما کربلا عزیزانشون آمدن قطعه. دیگه وضعیت خاصی بود. چی شد که فهمیدن دیگه کار تموم شده؟ یه وقت ببینن اسب آقا آمد پشت خیمه، ولی دیگه آقا را نمی بینم. نمیدن چی شده، در مقاطع نقل کردن که ریختن عزیزانشون اطراف اسب و گرفتن، با اسب شروع کردن صحبت کردن. عزیزی که فوت میشه، عزیزان بر چه به او متعلق بوده وقتی برخورد میکنن، زبان میگیرن، حرف میزنن، عکس پدر فوت شده شو میبینه، باهاش صحبت میکنه، لباس پدر و عزیزو میبینه، باهاش حرف میزنه. حالا اینا هم ریختن اطراف اسب و گرفتن، بشتن هر کسی یه حرفی داشت. اما نوشتن سکینه علیا سلام، یه جمله دلخراشی میگفت. بعضی میگوین که از اون مصیبتی که خودشم سخت اون مصیبت رو دیده بود یاد کرد. چطور؟ گفت اسب پدرم بابام تشنه بودن به میدان زندان. تشنگی آقا ابی عبدالله عجیب بوده، مدت ها بوده که آبی نخوردم، قرار معجزه که نبوده. اون وقت جنگیدن اونم در اون هوا و اون اوضاعی که بودم، طبیعی است که قرار بر اعجاز که نبودم دیگه، تشنگی چه می کرده با حضرت و چقدر عجیب بوده خدا می دونه. همینقدر بگم اونقدر تشنگی عجیب بوده که وقتی علی اکبر علیه السلام به تعبیر بعضی از ارباب مقاتل به بهانه آب آمدن که پدر را باز ببینن، پدرم ایشانو ببینه، رفتن به میدان، ولی میدانه علی اکبر که وضع پدر چیست، وضع خواهر سکینه و بقیه چیست، به بهانه آب میگن ایشان برگشتن، میدونستن آب نبوده، قرار معجزه نبوده، حالا برگشتم میگم بابا تشنگی مرا میکشه، آب میدونن آب نیست، بعضی اینجور نظرشونه که خواستن یک بار دیگه هم سکینه خواهر رو ببین، خواهر برادر رو ببین، آقا پسرشونه ببینن. منظورم این قسمت است که حالا میگم اون وقت نوشتم که آقا زبانشون رو در دهان علی اکبر، یعنی بابا ببین من از تو تشنه پرم سنیا. اون وقت سکینم خودش تشنگی رو چشیده، میدونه چه خبره، اونقدر تشنگی عجیب بوده که نوشتن دو خیمه این بچه های مقدار گاهی روی زمین و کنار می زدن رطوبت زمین نمودار بشه، شکمشون رو خواب می گذاشتن، شاید یه مقدار تسکین پیدا کنن. اینه که صدا می زنه بابام تشنه به میدان رفتن، هل سقی عبی ام قتلو عطشانا، اینو داشتم میگفتم اگه روز 19 نمی بود مناسب نمی رستم اینجور مصیبت رو ادامه بدم. آری اون وقت بود که دیگه زن ها بچه ها ریختن به طرف قتلگاه، شده گاهی بزرگ یک خانه، عزیز یک خانه تو کوچه صدمه دیده، یه رجاله یه ناباب دورش رو گرفتن، اهل خانه فهمیدن چجور بچه ها میدارن، زن ها میدارن، مرد ها میدارن، داد میدارن، چی شده عزیز بوده حالا این هم میدونن رجاله چجور حمله کردن، میدونن رجاله بسیار قسی القلب اینا چجور برای قتل حضرت پشت پشت هم داده بودن، بی بی برای بلندی دیده بودن چه خبر شده. بعضی از مقاتل نقل کردن 3 حلقه دور حضرت رو گرفته بودن، یک حلقه که نزدیک بودن اونایی بودن که شمشیر دستیدن، حلقه دوم یکم فاصله داشتن یا صاحب زمان اونا نیزه دست بودن.